شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت به وقت ایران 19. امروز چهارشنبه 11 بهمن برابر با 30 ژانویه 2013 میلادی. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی میزبان و همراه شما در این مجله با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از هر چیز بپردازیم به آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان از همکارم حمیده فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران عصر چهارشنبه امروز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد موفق به کشف، به گفته این وزارتخانه، یکی از بزرگترین شبکه‌های رسانه‌ای متصل به اردوگاه رسانه‌ای استکبار شده است. در این بیانیه این شبکه اداره شده توسط بی بی سی معرفی شده و آمده است این شبکه به دلیل چند لایه بودن و گستردگی و دریافت خطوط کاری از عوامل بیگانه ماها تحت نظر و تعقیب عوامل وزارت اطلاعات قرار داشت تا سرانجام به گفته وزارت اطلاعات با تکمیل چرخه شناسایی عوامل آن و فراهم کردن مستندات قضایی مورد اقدام قانونی قرار گرفت. وزارت اطلاعات افزوده است تحقیقات از بازداشت شدگان ادامه دارد و بر اساس این تحقیقات در روزهای آینده ممکن است شماری از آنان آزاد و شمار دیگری بازداشت شوند. پیشتر دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شده و اعلام کرده بود که مقامات ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری می‌کوشند با ارعاب روزنامه‌نگاران آنها را به سکوت وادار کنند. در ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران در روزهای اخیر، سایت بولتن نیوز نزدیک به منابع امنیتی ایران از بازداشت علی دهقان، دبیر سرویس اقتصادی روزنامه بهار خبر داد. بر اساس این گزارش، علی دهقان امروز چهارشنبه بازداشت شده است. از روز یکشنبه گذشته تا به حال 14 تن از روزنامه‌نگاران روزنامه‌های مشهور به اصلاح طلب در ایران بازداشت شدند. به گزارش سایت کلمه، قیمت ارز و طلا در ساعات بعد از ظهر چهارشنبه به صورت انفجاری بالا رفته و دلار بین 3800 تا 3900 تومان برای فروش قیمت گذاری شده است. بر اساس این گزارش قیمت یورو به 5200 تا 5300 تومان رسیده است. در همین مجله گزارش مشروحی درباره قیمت ارز و طلا در ایران خواهید شنید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه هیئت وزیران برای ابقای سعید مرتضوی با حکم محمد رضا رحیمی را باطل کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی ضمن ابلاغ خلاف قانون بودن این مصوبه، ادامه سرپرستی سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی را غیرقانونی دانست. هیئت دولت طی مصوبه‌ای اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور مربوط به تأمین اجتماعی را به محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، تفویض کرده بود. به گزارش فارس، با اقدام رئیس مجلس این مصوبه در صورتی که توسط دولت اصلاح نشود باطل خواهد شد. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه آلودگی هوای تهران به تهدیدی جدی برای سلامتی مردم تبدیل شده است، گفت سوختی که در کشور مصرف می‌شود استاندارد نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقان افسود گازوئیل موجود آلاینده‌های سرطان‌زایی مانند گوگرد و بنزن دارد که میزان آن در تهران بسیار بالاتر از حد استاندارد است. به گفته این عضو هیئت رئیسه مجلس، در تعدادی از پالایشگاه‌های کشور امکان تولید سوخت استاندارد وجود ندارد. شماری از زندانیان سیاسی بند 350 اوین در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نسبت به شرایط خطیر سلامت ابوالفضل قدیانی که به زندان قزل‌حصار تبعید شده است، هشدار دادند. به گزارش سایت کلمه، در این نامه که به امضای 35 زندانی سیاسی رسیده است، با تأکید بر وخامت بیماری‌های مسن‌ترین زندانی بند 350، مسئولیت همه عواقب احتمالی به عهده کلیه مسئولین زیرابط گذاشته شده است. ابوالفضل قدیانی به دنبال انتقادات صریح از آیت الله خامنه‌ای در تاریخ 25 دی ماه گذشته از بند 350 اوین با دستور قاضی صلواتی به زندان قزل‌حصار تبعید شد.
با تشکر از همکارم حمید فاطمی. اما در این لحظه بپردازیم به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. همزمان با دستگیری شماری از روزنامه‌نگاران در ایران، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این خبرنگاران را متهم به ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور و ترویج یأس و ناامیدی در کشور کرده است.
متاسفانه به نظر میاد که این واقعا جزء یک کمپین خیلی گسترده است که قبلا هم توسط دولت جمهوری اسلامی پیاده شده، به خصوص قبل از برگزاری انتخابات.
سرپرستی سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی همچنان موضوع مورد اختلاف میان مجلس و دولت است و ممکن است به استیضاح وزیر کار می‌انجامد. حواشی این موضوع را در گزارشی خواهید شنید. روند سعودی نرخ ارز و طلا در ایران قصد باز ایستادن ندارد. دلار آمریکا به مرز 3800 تومان رسید. نگاهی به افزایش قیمت‌های ارز و طلا خواهیم داشت. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در واکنش به بازداشت‌های اخیر با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که بر اساس اطلاعات امنیتی و قضایی به دست آمده، این افراد با دولت انگلیس و شبکه بی بی سی در ارتباط بودند. طی روزهای اخیر شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز و دیدبان حقوق بشر با صدور بیانیه‌هایی خواستار آزادی فوری این روزنامه‌نگاران شدند. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی رات.
وزارت اطلاعات ایران روز چهارشنبه اطلاعیه‌ای صادر کرده با موضوع دستگیری‌های رسانه‌ای اخیر و از احتمال بازداشت تعدادی دیگر در این رابطه و نیز احتمال آزادی برخی از بازداشت شدگان خبر داده است. در این اطلاعیه آمده یک شبکه بزرگ رسانه‌ای کشف شده که به دولت انگلیس و شبکه بی بی سی مرتبط بوده است. وزارت اطلاعات در ادامه اعلام کرده که اطلاعات به دست آمده درباره ارتباط بازداشت شدگان با دولت انگلیس کاملا مستند و گویای ماهیت سازماندهی رسانه‌ای بیگانگان است. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه ی روز سه‌شنبه‌اش نوشت اتهام همکاری با رسانه‌های خارج از کشور اتهام تازه‌ای نیست و جمهوری اسلامی از این اتهام برای وادار کردن روزنامه‌نگاران به سکوت استفاده می‌کند. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز این اتهامات را واهی و بی‌اساس توصیف می‌کند.
امنیت تعریفی که جمهوری اسلامی از آن میکنه بنابر قوانینش با آنچه که اتهام علیه روزنامه نگاران است همخوانی ندارد. روزنامه نگار وظیفش اطلاع رسانی است. این اطلاع رسانی متعهد به حقیقت است. از آنجا که جمهوری اسلامی با حقیقت دشمن است، بنابراین اقدامات و فعالیت روزنامه نگاری اقدام علیه امنیت ملی معرفی و معنا میشه. به این عنوان این اتهامات واهی بی اساس. روزنامه نگاران فقط وظایفشون رو انجام دادند.
دیدبان حقوق بشر هم روز سه‌شنبه در بیانیه‌اش نوشت مقام‌های جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات سعی دارند روزنامه‌نگاران را به سکوت وادار کنند. این نهاد حقوق بشری در ادامه گفته که اتهام افراد باید بر پایه شواهد و مدارک مستدل باشد، نه اینکه حقوق بنیادین روزنامه‌نگاران از جمله حق آزادی بیان را نقض کند. فراز صانعی پژوهشگر بخش ایران در دیدبان حقوق بشر در این باره میگوید
دیدبان حقوق بشر از مقامات دولتی به خصوص مقامات قوه قضاییه ایران درخواست کرد که این 13 نفر یا 14 نفر رو هر چه زودتر تفهیم اتهام بکنن یا آزاد کنن. چرا تفهیم اتهام؟ به خاطر اینکه تا اونجایی که ما اطلاع داریم مقامات قوه قضاییه تا به حال رسما اعلان نکردن که جرم این روزنامه‌نگاران چیست. فقط بنا به گزارش‌هایی که از وزارت ارشاد و گفته‌های وزارت ارشاد و کمیسیون امنیت ملی و غیره که این روزنامه‌نگاران به دلیل اینکه با رسانه‌های بیگانه ارتباط داشتن به نظر میاد که این روزنامه‌نگاران بازداشت شدن و ارتباط با رسانه‌های خارجی خودش یک جرمی محسوب نمیشه. در تمام قوانین بین‌الملل، قوانینی که خود جمهوری اسلام امضا کننده آن هست، هیچ جا تعریف نشده که ارتباط با رسانه‌های خارجی جرم محسوب میشه و متاسفانه به نظر میاد که این واقعا جزء یک کمپین خیلی گسترده است که قبلا هم توسط دولت جمهوری اسلامی پیاده شده، به خصوص قبل از برگزاری انتخابات.
سازمان عفو بین الملل هم روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای بازداشت روزنامه‌نگاران را نقض آزادی بیان در ایران توصیف کرد و خواستار آزادی فوری آنها شد. در ریدایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل میگوید مقام‌های جمهوری اسلامی باید هر چه زودتر در این باره شفاف سازی کنند.
خواسته‌های اصلی سازمان عفو بین الملل آزادی فوریشون می‌خواهیم، چون طرزی که در آن دستگیر شده مشخص نیست، مقامات کشور اتهامات دقیق رو مشخص کنند که معیارهای بین المللی را رعایت کنه در فضایی که قانونی باشه. الان وزارت ارشاد میگه که دستگیریشون مربوط به کار مطبوعاتیشون نیست. این هم یه نقطه تاریکیه که البته مشخص نیست برای چه دستگیر شدند.
روزنامه بهار چاپ تهران هم در شماره روز نهم بهمن ماه خود این روزنامه نگاران را افرادی با سابقه و حرفه‌ای توصیف کرد که با چارچوب‌ها و خط قرمزهای این حرفه در ایران آشنایی کامل دارند و بعید به نظر می‌رسد که این اتهام در مورد این افراد صحت داشته باشد. روزنامه نگاران بازداشتی سبا آذرپیک، نسرین تخیری، جواد دلیری، ساسان آقایی، پوریا عالمی، پژمان موسوی، نرگس جودکی، اکبر منتجبی، امیلی امرایی، میلاد فدایی اصل، علی دهقان، سلیمان محمدی، کیوان مهرگان و حسین یاقچی نام دارند. مطهر شفیعی نیز یکی از روزنامه نگاران بازداشت شده بود که روز دوشنبه به قید وثیقه آزاد شد. سازمان گزارشگران بدون مرز و کمیته حمایت از روزنامه نگاران در گزارش‌های سالانه خود ایران را بدترین زندان روزنامه نگاران در جهان توصیف کردند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. اما در ادامه همین خبر، امروز چهارشنبه تجمعی در اعتراض به بازداشت روزنامه‌نگاران در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین برگزار شد. در این تجمع شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی مستقل ایرانی و نمایندگانی از رسانه‌های آلمانی حضور داشتند. دعوت کنندگان به این تجمع گروهی از روزنامه‌نگاران ایرانی ساکن برلین هستند که به طور خودجوش تصمیم به این اقدام گرفتند. رضا صدیق روزنامه‌نگار و از برگزار کنندگان این تجمع در گفتگویی با شیرین فامیلی میگوید خواست ما آزادی تمام روزنامه‌نگاران زندانی است.
خواست این تجمع آزادی بچه روزنامه‌نگاری هست که در هفته اخیر بازداشت شدن و آزادی روزنامه‌نگاری که پیش از این بازداشت شدن و محکوم میکنه این رفتار حاکمیت رو که در فصل جدیدی از برخوردها قرار گرفته که بعد از دهه 60 کودتای انتخاباتی سال 88 میشه بی‌سابقه دونست این نوع رفتار حاکمیت در قبال روزنامه‌نگارها.
در مورد این مسائلی که گفتید که هدف تجمع کنندگانه، چطور اطلاع رسانی میکنید؟
برای اشخاص آلمانی که رد میشن توضیح داده میشه که چرا این تجمع صورت گرفته و حتی به پلیس هم حتی که وایستاده و بین تظاهر کننده و سفارت حال شده هم این توضیح داره داده میشه و با اینکه پلیس آلمان خب اگر از وقت اضافه بگذره امکان سرکوب تظاهرات وجود داره، اما بچه‌ها دارن تلاش میکنن که این فضا رو بشکنن و این دسته این تظاهرات رو به دلیل این تظاهرات رو توضیح بدن که سرکوب آزادی بیان هست و سرکوب فعالین آزادی بیان و برابری.
چه کسانی این تظاهرات و این تجمع رو برگزار کردن؟
این تجمع مستقل هست و وابسته به هیچ گونه گروه و حزب سیاسی نیست و کاملا یک تظاهرات خودجوش هست و در جمعی که جمعی تظاهر کنندگان ظهور پیدا کردن جمعی از معترضین پناهجویان آلمان هستند و فعالین پناهجو و همون چادری که در برلین برقرار هست اونها پیوستن برای این تظاهرات و هم صدا بچه ایرانی شعار دارن میدن و همراهی دارن میکنن برای آزادی بیان و محکوم کردن خفقان در ایران.
آقای صدیق، آیا بعد از این تظاهرات قطعنامه یا بیانیه‌ای هم قرار صادر بشه؟
بله، در بیانیه‌ای که آخر این تجمع قرار خونده بشه به وضعیت روزنامه‌نگاری که الان در زندان هستن و پیش از این دستگیر شدن و قبل از حتی کودتای 88 اشاره میشه به وضعیت نویسندگان و روزنامه‌نگارها و فقط معطوف به فعال روزنامه‌نگاری که در هفته اخیر گرفته شدن که ایشون البته آزاد شده نیست. بیانیه که به زبان آلمانی هم ترجمه شده و در اختیار رسانه آلمانی هم قرار میگیره.
شعارهای تجمع کنندگان چی هست؟
این تجمع شعار اصلیش بر اساس این هست که بقای جمهوری اسلامی در سرکوب هست و تمام شعارهایی هم که داده میشه بر همین اساس هست و شعارهایی که داخل ایران میدادن مثل مرگ بر دیکتاتور و یار دبستانی و زندانی سیاسی آزاد باید گردد و از این جمله شعارهایی که داره داده میشه و همینطور که میشنویدم که الان دارن ترجمه زمستون رو بچه ها میخونن و یاد بچه های در زندان دارن این شعار رو زمزمه میکنن و امیدواریم که تأثیری داشته باشه لااقل در رسانه بین المللی.
گفتگوی شیرین فامیلی رو میشنید و رضا صدیق روزنامه‌نگار و از برگزار کنندگان تجمع اعتراضی به بازداشت روزنامه‌نگاران ایرانی در برلین. اما اگر میخواید در رابطه با این موضوع یا هر موضوع دیگه‌ای با ما تماس بگیرید و با دیگر شنوندگان نظرتون رو در میان بگذارید، شماره پیامگیر رادیو فردا این هست: 2042-02-2112-2112. اگر هم مایل باشید میتونید با پیامگیر با ما تماس بگیرید با این شماره 2076-011-57-30. اما نوبت میرسه به پیام های چند تن از شما شنوندگان عزیز در همین رابطه.
من یک کارگر ساده روزمزدم. اینی میفهمم که زندان کردن و دهان بستن و قلم شکستن و دست با پریدن جواب نمیده. آقایون این جواب نمیده، میفهمید یا نه؟
این آیون روزنامه نگارا هر روز دستگیر زندانی میشن. دولت به جای این که به فکر حل مسائل سیاسی، اقتصادی، معیشتی، آموزشی مردم باشه در این کارا را میکنه. به قول معروف آیونه در نقشته به نودراز خود شکن. آیونه شکستن خطاست.
نفس کشیدن روزنامه نگاران در ایران خیانت است و جرم است.
فشار بر روزنامه نگاران دستگیری آنان نشانه افتضاحاتی است که آقای خامنه ای آن را انتخابات آزاد می دونه. من فکر می کنم آقای خامنه ای این بار نسل کشی را برای تعیین سرنوشت مردم انتخاب کرده.
خواستم بگم اشتباه نکنید، روزنامه نگارای ما رو بردن هتل که آرامش داشته باشن، برای دوران ریاست جمهوری جدید بتونن مقاله های خوبی بنویسن. مرسی، خدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در آخرین اقدام برای جلوگیری از ادامه تصدیگری سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی، رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه سرپرستی او بر سازمان تأمین اجتماعی را غیرقانونی اعلام کرد. در همین حال قرار است که جلسه 13 وزیر کار به دلیل ادامه حضور مرتضوی در وزارت کار 15 بهمن ماه برگزار شود. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
با اینکه دولت محمود احمدی نژاد از تمامی امکانات خود برای حفظ سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی زیر مجموعه ای از وزارت رفاه استفاده کرده، اما مخالفت با ادامه حضور وی نیز همچنان ادامه دارد. در آخرین تلاش علی لاریجانی روز چهارشنبه مصوبه دولت درباره تفویض اختیارات وزیر کار به معاون اول رئیس جمهور را ابطال و بر این اساس سرپرستی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را که از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده بود غیر قانونی اعلام کرد. حسین مظفر معاون نظارت رئیس مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است که مصوبه اخیر دولت ناقض قانون اساسی است. حسین مظفر گفته است که بر اساس قانون هیئت وزیران نمیتواند اختیارات قانونی وزیر را لغو کند و آن را به معاون اول بدهد و به همین دلیل وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان در برابر مدیریت سازمان تامین اجتماعی مسئول است. اما آیا رئیس مجلس میتواند در مورد مصوبات دولت اظهار نظر کند، احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی پاسخ می‌دهد.
اقدام آقای لاریجانی بر اساس اصل 138 قانون اساسی انجام میشه. این اصل قانون اساسی به رئیس مجلس اجازه میده که تمامی مصوبات دولت و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها رو با قانون تطبیق بده و در صورتی که موردی رو خلاف قانون دونست به دولت اعلام میکنه و دولت هم موظفه که اشکالاتی که از سوی رئیس مجلس اعمال میشه رو برطرف بکنه و موارد مورد نظر رو اصلاح بکنه.
آنگونه که احسان مهرابی میگوید ماده 138 قانون اساسی پیش از این هم مورد مناقشه میان مجلس و دولت بوده است.
البته این اصل از ابتدای انقلاب هم مورد مناقشه بوده و تا کنون 7 بار شورای نگهبان این اصل قانون اساسی رو تفسیر کرده. در آخرین تفسیری هم که بعد از نامه آقای لاریجانی به شورای حل اختلاف قوا پس از اون به شورای نگهبان انجام شد، شورای نگهبان مجدداً حق رئیس مجلس برای تطبیق مصوبات دولت با قوانین رو به رسمیت شناخته و میشه گفت بر اساس آخرین تفسیری هم که شده به رئیس مجلس همچنان این حق داده شده. ولی خب آقای احمدی نژاد چه در سخنرانی‌هاش و چه در بخشنامه‌هایی که به دستگاه دولتی صادر کرده همچنان این حق رئیس مجلس را غیرقانونی میدونه و در مواردی هم اعلام کرده که این اعمال نظر از سوی رئیس مجلس نمیتونه ملاک عمل باشه.
مجلس شورای اسلامی تاریخ استیضاح وزیر کار را روز 15 بهمن ماه اعلام کرده است. با این همه همچنان سعید مرتضوی در سمت سرپرستی سازمان تامین اجتماعی فعالیت میکند. حسن شریعت مداری معتقد است که با دو فرضیه میتوان حمایت همه جانبه دولت از سعید مرتضوی را تحلیل کرد.
چینه که اون که در چهریزک پیش آمد با تحریک گروه احمدی نژاد و به وسیله مرتضوی بوده و اکنون در حقیقت احمدی نژاد به نوعی گروگان اثر محبوبی است که پیش مرتضوی در این مورده و او مرتضوی رو حمایت میکنه تا اینکه او نگوید که این تجاوزها و این ضرب و شتم و رفتار سبعانهی که در چهریزه شد به دستور چه کسانی بوده. احتمال دوم لجبازی جناحی بین جناح‌های حکومت و مجلس هست و هر آنچه که مجلس می‌خواهد در حقیقت عمل کنه و هر کدام از افراد رو که مجلس می‌خواهد یا استیضاح کنه یا قوه قضاییه می‌خواد به محاکمه بکشونه یک حامی پیدا می‌کنه و اون دولت احمدی نژاد که به این وسیله می‌خواد نشون بده که قدرت برتره و او میتواند که در مقابل قوه قضاییه و مجلس بایسته و تا کنون هم در این موارد تقریبا موفق بود.
اسفند ماه سال گذشته سعید مرتضوی به سمت مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی منصوب شد. فروردین ماه سال جاری گروهی از نمایندگان مجلس طرحی را برای استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی امضا کردند که با قول شرف مرتضوی برای استعفا از سمت خود عملی نشد. کشمکش بین دولت و مجلس اما ادامه یافت و در نهایت 25 دی ماه جاری دیوان عدالت اداری اعلام کرد که با رأی هیئت عمومی این دیوان ابلاغ سعید مرتضوی مبنی بر تصدی مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی ابطال شده است.
رویا کریمی مجد گزارش میداد.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نهادم.
حکایت همچنان باقی است.
اما قبل از اینکه نگاهی به آخرین اخبار ورزشی بندازیم بریم سراغ قیمت ارز و طلا. در ادامه دور تازه افزایش قیمت ارز و طلا در ایران روز چهارشنبه گزارش‌ها از رسیدن دوباره قیمت این کالاها به رکوردهای تاریخیشان حکایت می‌کردند. آنچنان که قیمت دلار آمریکا به مرز 3800 تومان رسید. بابک غفوری آذر از تازه‌ترین تحولات بازار ارز و طلا گزارش می‌دهد.
بازگشت قیمت دلار به رکورد تاریخیش در برابر ریال ایران. روز چهارشنبه صرافی‌های مرکز شهر تهران قیمت هر دلار آمریکا را در مرز 3800 تومان اعلام کردند تا بار دیگر این واحد پولی به رکورد تاریخی قبلیش در مقابل ریال ایران برسد. اوایل مهر ماه دلار آمریکا در یک روند صعودی شدید به قیمت 3800 تومان رسید که نهایتاً به بروز نارامی‌هایی در بازار تهران و خیابان‌های اطرافش انجامید. پس از این نارامی‌ها با افزایش اقدامات امنیتی و اتخاذ تصمیماتی چون راه اندازی مرکز مبادلات ارزی قیمت دلار در ایران کاهش یافت، اما حالا پس از گذشت تقریباً 4 ماه دلار بار دیگر به قیمت سابقش بازگشته است. معدود صرافی هایی که روز چهارشنبه همچنان به اعلام قیمت ارزهای خارجی می پرداختند، قیمت یورو پول واحد 17 کشور اروپایی را نیز 5200 تومان اعلام کردند. همچنین گزارش ها از تهران روز چهارشنبه حاکی از رسیدن هر سکه بهار آزادی به رقم 1,500,000 تومان بود. از جمله وبسایت لایو دیتا از مهمترین وبسایت‌های اعلام قیمت سکه ظهر روز چهارشنبه قیمت هر سکه بهار آزادی را 1,500,000 تومان و سکه تحویل آخر بهمن ماه را 1,540,000 تومان اعلام کرد. این نرخ‌های سکه نیز بالاترین میزان قیمت این کالا در ایران محسوب می‌شود که پیش از این یک بار سکه به این قیمت رسیده بود. روز چهارشنبه قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز رکوردی بر جای گذاشت و به رقم 145210 تومان برای هر گرم رسید. افزایش قیمت طلا و ارزهای خارجی در ایران در آستانه آغاز دور تازه‌ای از محدودیت‌های مالی دولت ایالات متحده آمریکا بر جمهوری اسلامی روی می‌دهد. از 18 بهمن ماه بر اساس تصمیم تازه‌ای آمریکا، خریداران نفت ایران اجازه نخواهند داشت بهای حاصل از خرید نفت را به صورت نقد به ایران بپردازند و فقط اجازه خواهند داشت در ازای بهای نفت کالا به ایران تحویل دهند. کشورهایی که این تصمیم را رعایت نکنند از مبادله تجاری با آمریکا محروم خواهند شد.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
خب بعد از اقتصاد سری هم به میادین ورزشی بزنیم. امروز آخرین بازی 24مین لیگ برتر فوتبال برگزار شد، اون هم بین فولاد خوزستان و پرسپولیس. همکارم فریبرز غریب کارشناس ورزشی رادیو فردا همین الان روی خط تلفنه. آقای غریب، از این بازی که امروز برگزار شد و نتیجه‌اش برای ما بگید.
بله، سلام میکنم به شما و همه شنوندگان محترم رادیو فردا. همونجور که اشاره کردین، آخرین بازی هفته 24 لیگ برتر جام خلیج فارس بود که با تساوی 0-0 به پایان رسید. این ششمین 0-0 این هفته بود. دیروز هم 5 تا از بازی‌ها بدون گل بود. فولاد خوزستان یکی از تیم‌های با کیفیت این دوره لیگ برتر بوده. 16 بازی بدون باخت در 24 هفته یه رکورد مثبتی میتونه باشه برای شاگردان حسین فرکی. امروز چند بار فولادی‌ها با حرکات تکنیکی و ترکیبی دو سه نفره آرش افشین، اسماعیل شریفات چند موقعیت خوب خلق کردن روی دروازه پرسپولیس، حتی تیر دروازه سرخپوشان هم به لرزه درآوردن، اما یه امتیاز بیشتر نگرفتن. هرچند این امتیاز باعث شد که فولاد یه رده بیاد بالا، یعنی از جایگاه چهارم بیاد سوم، جای سپاهان رو بگیره. اما این تساوی برای پرسپولیسیا دردی رو دوا نکرد و این تیم 31 امتیاز در ردیف 11 باقی موند. پرسپولیس هرچند با یحیی گل محمدی سرمربی جدیدش که از نیم فصل دوم به جای ژوزه اومده تا کنون نباخته، اما این نباختن و این تساوی فقط یه امتیاز داره و برای پرسپولیس و با این همه هوادار به نظر من نمیتونه زیرنده باشه. امروز هم دلیلش هم استقبال کم تماشاگران بود که نشون میده که از این بازی‌ها راضی نیستند و یحیی گل محمدی باید در تفکرات تاکتیکی خودش به فکر پیروز شدن باشه.
آقای غریب، اون چه که بیش از همه موجب هیجان تماشاگران میشه و اصلا به بازی رو به عبارتی به حال میاره، تبادل گل زیاد هستش یا حداقل یکی دوتا. اینطوری هم که امروز بازی تموم شده 0-0، خب قاعدتا خیلی نباید از تماشاگر انتظار داشت، ولی نظر شما درباره میزان تبادل گل توی این بازی ها چیه؟ چرا اینقدر پایینه؟
این نکته خیلی مثبتیه که اشاره کردین شما. بله، فوتبال باید گل داشته باشه، هرچند که سرعت بازی بیشتر باشه، هیجانش زیادتر باشه، اما بدون گل هیچ دردی رو از تماشاگر میاد اونجا لذت ببره از این کار. و من میگم این هفته 24 یعنی در 9 بازی انجام شده فقط 8 بار توپ از خط دروازه عبور کرده، در 3 تا بازی معدل گل کمتر از 1. این اصلا خوب نیست. تیم‌ها بیشتر به فکر گل نخوردن هستن، اول میخوان گل نخورن به خاطر اینکه نرن پایین جدول. البته این رو از نظر فنی باید عرض بکنم، کیفیت نامطلوب زمین‌های چمن در بیشتر ورزشگاه‌ها مثل شیراز و اصفهان هم باعث شده که روی تیمایی که روی زمین فوتبال رو بازی می‌کنن، تقه می‌زنن، پاس‌های یک زرد میدن، تاثیر گذاشته. همونجوری که مسئولان تیم سپاهان اصفهان هم خواستن از فدراسیون فوتبال که بازی‌های باشگاهی آسیاشون رو به جای اصفهان بیان در تهران برگزار کنن، و کیفیت زمین‌ها باعث شده که کیفیت بازی هم پایین بیاد.
آقای غریب، فقط 30 ثانیه برامون مونده، از وضعیت جدول اونم بعد از این بازی امروز برای ما بگید به چه ترتیب در اومده؟
بله، استقلالیا با 46 امتیاز صدرنشین هستن. تراکتورسازی 24 بازی کرده، 43 امتیاز، 3 امتیاز با صدرنشین فاصله داره. دوم فولادی‌ها 42 امتیازی شدن، ردیف سوم سپاهان 41 امتیاز داره اما یه بازی کمتر داره. اگر اون بازی عقب افتادش رو بتونه ببره میتونه حتی به جایگاه دوم برسه. پایین جدول هم صنعت نفت و آبادان و گهر درود هستن که ردیفای 17 و 18 هستن.
با سپاس از همکارم فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا. به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 19:30 به وقت ایران و وارد دومین بخش مجله شامگاهی امروز رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان از همکارم علیرضا کرمانی، و بعد از اون هم میپردازیم به برنامه هفتگی نماگر. اما پیش از اون اخبار. علیرضا کرمانی.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران عصر چهارشنبه امروز با انتشار بیانیه‌ای مدعی شد موفق به کشف یکی از بزرگترین شبکه‌های رسانه‌ای متصل به اردوگاه رسانه‌ای استکبار شده است. در این بیانیه آمده این شبکه توسط بی بی سی اداره می‌شده و تحقیقات از بازداشت شدگان ادامه دارد و بر اساس این تحقیقات در روزهای آینده ممکن است شماری از آنان آزاد یا شماره دیگری بازداشت شوند. پیشتر دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه خواستار آزادی روزنامه نگاران زندانی در ایران شده و اعلام کرده بود که مقامات ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری میکوشند با ارعاب روزنامه نگاران آنها را به سکوت وادار کنند. از روز یک شنبه تا کنون 14 تن از روزنامه نگاران خبرگزاری ایلنا و روزنامه های آرمان، اعتماد، بهار، شرق و هفته نامه آسمان بازداشت شدند. اما در همین پیوند، در ادامه بازداشت روزنامه نگاران در روزهای اخیر، سایت بولتن نیوز نزدیک به منابع امنیتی ایران از بازداشت علی دهقان، دبیر سرویس اقتصادی روزنامه بهار خبر داد. بر اساس این گزارش، علی دهقان روز چهارشنبه امروز بازداشت شده است. در خبر دیگر، شماری از زندانیان سیاسی بند 350 اوین در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نسبت به شرایط خطیر سلامت ابوالفضل قدیانی که به زندان قزلحصار تبعید شده است هشدار دادند. به گزارش سایت کلمه، در این نامه که به امضای 35 زندانی سیاسی رسیده با تأکید بر وخامت بیماری‌های مسن‌ترین زندانی بند 350، مسئولیت همه عواقب احتمالی به عهده کلیه مسئولین زیر گذاشته شده است. ابوالفضل قدیانی به دنبال انتقادات صریح از آیت الله خامنه ای در تاریخ 25 دی ماه از بند 350 اوین با دستور قاضی صلواتی به زندان قزلحصار تبعید شد. و یک عضو هیئت رئیسه مجلس ایران با تاکید بر اینکه آلودگی هوای تهران به تهدیدی جدی برای سلامتی مردم تبدیل شده گفت سوختی که در کشور مصرف می شود استاندارد نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقان افزود گازوئیل موجود آلاینده های سرطانزایی مانند گوگرد و بنزن دارد که میزان آن در تهران بسیار بالاتر از حد استاندارد است. و رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه هیئت وزیران برای ابقای سعید مرتضوی با حکم معاون اول رئیس جمهوری ایران را باطل کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی ضمن ابلاغ خلاف قانون بودن این مصوبه، ادامه سرپرستی سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی را غیر قانونی دانست. نوشین؟
اما اخبار رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com، یا در فیسبوک ما با عضویت در این صفحه میتونید اخبار رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با دیگر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. با تشکر از همکارم علیرضا کرمانی. اما نوبت میرسه به مجله هفتگی نماگر. همراه میشیم با آرش حسنی و نگاهی به رویدادهای اقتصادی.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم و سومین نماگر رادیو فردا رو تقدیم شما میکنم. اول از همه سراغی بگیریم از خبرهای این هفته.
بورس خبر. بهلول حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران پیش بینی کرد در پایان سال قیمت مسکن شاهد افزایش نخواهد بود و تب و تاب مسکن در روزهای پایانی سال آرام می‌گیرد. به گفته این عضو کمیسیون عمران مجلس، افزایش قیمت مصالح ساختمانی در چند ماه گذشته اثرات خود را بر بازار مسکن بر جای گذاشته. علی دیواندری مدیر عامل بانک ملت به ایسنا گفته دادگاه لوک در لوکزامبورگ به ابطال تحریم اتحادیه اروپا علیه بانک ملت رأی داده است. به گفته مدیر عامل بانک ملت، اتحادیه اروپا باید زیانهای ناشی از تحریمها را به بانک ملت بپردازد. آقای دیواندری در عین حال پیش بینی کرده اتحادیه اروپا برای تغییر این رأی به دادگاه تجدید نظر مراجعه کند. طاهر شهامد مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات به ایرنا گفته کمتر از 2% تسهیلات بانکی به بانک صادرات اختصاص یافته است. آقای شهامد با اشاره به تحریم‌ها به عنوان ریسک‌های جدید صادرکنندگان ایرانی تأکید کرده به جز ریسک‌های اعتباری، ریسک‌های جدید ناشی از تحریم حوزه تجارت خارجی ایران را در شرایط ویژه‌ای درگیر کرده است که احتمال عدم دریافت وجه کالا را برای صادرکننده بیش از پیش افزایش می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، قیمت پراید به 17 میلیون تومان رسیده که نشان از افزایش 100% قیمت پراید پرتیراژ‌ترین خودروی ساخت داخل در یک سال گذشته دارد.
لابلای یادداشت‌ها.
مرور و بررسی یادداشت‌ها و تحلیل‌های منتشر شده در روزنامه‌ها، نشریات و وبسایت‌های این هفته را از هفته‌نامه تجارت فردا شروع کنیم.
در شماره 28 هفته نامه تجارت فردا، علی دادپی، اقتصاددان و استاد دانشگاه کلایتون در جورجیا آمریکا، با نوشتن تحلیل پرسیده آیا پرداخت نقدی یارانه ها به بهترین شکل ممکن انجام شده است؟ این استاد اقتصاد دانشگاه تاکید کرده است که امروزه دولت های بسیار و بیشتری و به دلایل کاملا اقتصادی بر روی زنان سرمایه گذاری خواهند کرد. به نوشته آقای دادپی، تحقیقات نشان می‌دهد که زنان درآمد اقتصادی خود را با گروه بزرگتری در جامعه تقسیم می‌کنند و ضریب اقتصادی بسیار بالایی دارند. یادداشت نویس هفته‌نامه تجارت فردا در پایان یادداشت خود توصیه کرده که پرداخت یارانه‌ها به جای پرداخت به سرپرستان خانوارها به زنان پرداخت شود، چرا که به نوشته علی دادپی، پرداخت یارانه به زنان کشور می‌تواند گام بزرگی در افزایش اثر اقتصادی آنها و بهینه‌سازی نظام یارانه‌های کشور باشد.
مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک ایران در دولت محمد خاتمی، در یادداشتی که در وبسایت خبر آنلاین منتشر شده، از اما و اگرهای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نوشته است. معاون اسبق وزارت بازرگانی در این یادداشت نوشته تزریق نقدینگی بیشتر به جامعه، به ویژه طبقات درآمدی که زود مصرف هستند، باعث دامن زدن به افزایش قیمت‌ها می‌شود و در نتیجه اثر یارانه نقدی پرداخت شده از میان می‌رود. به نوشته آقای کرباسیان، در صورتی حذف یارانه حامل‌های انرژی میتوانست موفق باشد که دولت بر اساس سیاست‌های جبرانی که در قانون پیش‌بینی شده بود، یارانه‌ها را به بخش تولید تزریق کند، یعنی مقدماتی برای افزایش تولید ایجاد می‌شد، اما در عمل این اتفاق رخ نداد و به رکود بخش تولید دامن زده شد.
عبدالرضا داوری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس، در یادداشتی که برای روزنامه ایران نوشته، با اشاره به سخنان محمود احمدی نژاد در صحن علنی مجلس که در آخرین هفته دی ماه ایراد شد، از پیشنهاد رئیس دولت برای افزایش سهم جنگلداری و معدنکاری در اقتصاد ایران دفاع کرده است. به نوشته این اقتصاددان، تاکید رئیس جمهور بر محور قرار گرفتن جنگلداری و معدنکاری در فرایند پیشرفت کشور کاملا با الگوهای اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد. آقای داوری تاکید کرده که با سازماندهی اقتصاد مقاومتی بر مدار اقتصاد جنگلی و معدنی و توسعه جنگلداری و معدنکاری به دلیل اقتصادی بودن فعالیت در حوزه جنگل و معدن، نتایج بهتری حاصل شده و شاخصهای مهمی چون نرخ بیکاری و بهره‌وری اقتصادی نیز به نحو چشمگیری بهبود یابند.
گاه شماره وعده‌ها.
اول به این حرفا توجه کنید، بعد از اون معلوم میشه که در این بخش از نماگر قراره که چی بگیم.
من از اسکول بانک مرکزی خواستم که قیمت ارز رو واقعی بکنه. بعدم بعضی گفتن 1600 تومان 2500 اینا نیست که قیمت ارز واقعی ما، بعد بیاد پایین‌تر. وقتی ذخایر عظیم ارزی ما داریم بعد پول ملی رو تقویت کنیم. بنابراین این روند کاهشی بعد ادامه پیدا بکنه. نمیگم چند، چون ممکنه جلن بعضی‌ها. ولی این روند کاهشی بعد ادامه پیدا بکنه.
زمانی که محمود احمدی نژاد این سخنان را به خبرنگار رادیو سراسری ایران می گفت، دلار با اندک افزایش قیمتی در بازار آزاد در حدود 1100 تومان نوسان می کرد. حالا پس از آن سخنان محمود احمدی نژاد خیلی چیزها تغییر کرده است. از جمله قیمت دلاری که رئیس جمهوری می گفت حالا باید پایین بیاید. این روزها دلار در دامنه 3500 تومان تا بیش از 3600 تومان در نوسان است. حساب و کتابش ساده است. قیمت دلار از آن زمان تا کنون، یعنی از میانه های سال 89 تا امروز، در میانه های بهمن 91 227% رشد کرده است.
یک عدد یک تحلیل
534%.
آخرین گزارش منتشر شده از حساب و کتاب چک‌های بی حساب در اقتصاد ایران به 10 ماه قبل باز می‌گردد. از فروردین ماه امسال گزارش آماری چک‌های صادره و برگشتی مشمول حبس آماری معمول در ماه‌ها و سال‌های اخیر شده است. در همان آخرین گزارش بانک مرکزی حرف از برگشت خوردن روزانه کمتر از 20,000 چک صادره در فروردین ماه امسال بود. این آمار در مقایسه با میانگین تعداد چک‌های برگشت خورده در سال 90 که از مرز 21,000 چک گذر کرده بود کاهش نسبی نشان می‌داد، که البته می‌توان آن را به حساب جدی نبودن داد و ستدها و نیمه تعطیل بودن فعالیت‌های اقتصادی در نخستین ماه سال گذاشت. اگرچه آمار بانک مرکزی از چک‌های برگشتی به محاق توقیف و حبس رفته، اما محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایسنا به صورت شفاهی آماری از تعداد چک‌های برگشتی ارائه کرد که در نوع خود بی سابقه بود. بر اساس گفته‌های این مقام مسئول بانک مرکزی، آمار چک‌های برگشتی به حدود 70 تا 75,000 فقره در روز رسیده است. این آمار شفاهی نشان می‌دهد که در همین 10 ماه پس از فروردین که بانک مرکزی از انتشار آمار چک‌های برگشتی در اقتصاد ایران دست کشیده بود، آمار چک‌های بی‌محل از 250 تا 275 درصد رشد داشته است. رشدی که در تمام سالهای انتشار گزارش‌های بانک مرکزی از حساب و کتاب چک‌های صادره، مبادله شده و برگشتی در اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده است. اما چرا آمار چک‌های صادره، مبادله شده و برگشت خورده اینقدر اهمیت دارد که بانک مرکزی از ارائه مرتب و منظم آن همپای انتشار گزارش از شاخص‌های اساسی اقتصادی دست کشیده است؟ تجزیه و تحلیل آمار چک‌های صادره، مبادله شده و برگشت خورده در یک اقتصاد برای تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی همچون تحلیل درجه تب یک بیمار برای پزشک است. همانطور که تب برای پزشک نشانه ای از بیماری در بدن بیمار و نه خود بیماری است، میزان چک‌های برگشتی و نسبت آن با کل چک‌های صادره در اقتصاد برای اقتصاددانان نشانه ای از بحران و بیماری در کلیت یک اقتصاد به شمار می‌رود. در واقع افزایش 250 تا 250 درصدی چک‌های برگشتی در اقتصاد ایران، آن هم در مدت زمان کمتر از یک سال، می‌تواند نشانه‌ای باشد از حاکم بودن رکودی فزاینده در اقتصاد ایران و افزایش ریسک مبادلاتی که هر دو در نسبتی مستقیم با وضعیت اقتصادی فعالان اقتصادی قرار دارد. بانک مرکزی چندی پیش و تقریبا همزمان با انتشار شفاهی آمار چک‌های برگشتی در این روزها در گزارشی یک صفحه‌ای برای افزایش بی‌سابقه چک‌های برگشتی 5 دلیل عنوان کرده است. بر اساس آنچه بانک مرکزی ایران نوشته، عوامل اقتصادی، نقص قوانین، رویه قضایی نامناسب، استفاده نادرست از چک و نقص مقررات دلیل این افزایش بی‌سابقه در آمار چک‌های برگشتی هستند. اما محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران که چند سالی است نسبت به افزایش میزان و تعداد چک‌های برگشتی در اقتصاد ایران هشدار می‌دهد، دلایل دیگری را برای این پدیده برمی‌شمارد، از جمله آنکه او سیاست‌های بانک مرکزی، بدقولی کارفرمایان دولتی در پرداخت بدهی‌هایشان به پیمانکاران بخش خصوصی را از دیگر عوامل این افزایش به گفته او حساسیت برانگیز آمار چک‌های برگشتی می‌داند. رجوع به آمار بانک مرکزی از چک‌های برگشت خورده از سال 84 یعنی سال آغازین دولت محمود احمدی نژاد تا آمار شفاهی دبیرکل بانک مرکزی نیز جالب توجه است. در سال 84 تعداد چک‌های برگشتی 3.5 میلیون فقره در سال بوده که با احتساب 300 روز کاری به میانگین روزانه کمتر از 12000 فقره می‌رسیم. این عدد در مقایسه با آماری که دبیرکل بانک مرکزی از میزان چک‌های برگشتی در این روزها اعلام کرده، یعنی حدود 70 تا 75 هزار چک در روز، رشدی 492 تا 534 درصدی از آمار چک‌های برگشتی را به تصویر می‌کشد. از اینکه سومین نماگر رادیو فردا را دنبال کردید از شما سپاسگزارم. همچنین از هانا کاویانی و دنیس آژیری، همکارانم که در اجرای این برنامه من رو یاری دادند، متشکرم. شما هم اگر نظر، نقد، پیشنهاد یا پرسشی دارید میتونید به آدرس برنامه namagar@radiofarda.com ایمیل بزنید یا روی همون شماره پیامگیر رادیو فردا با قید کلمه نماگر نظرات، انتقادها و پرسش‌های اقتصادیتون رو مطرح کنید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
We'll be right back. عاشق بودم یه عاشق خجالتی، دستام مرکبی میشد تمام مشقام خط خطی، روم میشد که بگم دوست دارم یه عالمه، اما حالا از عاشقی هرچی بگم بازم کمه. روزگاری به هجران گذشت، فصل بهاران گذشت، یکی دلم از دوریت دلم ز آروم نگشت، عمر ما وقت و آسان گذشت، ای سر و سامان گذشت، هر لحظه ای از عمر من به یاد ایران گذشت.
ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 9،
تو میدونم قصه نخور. یادمه که وقتی دستامو گرفتی گفتی تا همیشه مال منی، یه حس عجیبی انگار به هم میگفت یه روز از این عاشق دل میکنی.
Shut up. شنونده ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دستای تو نام این ترانه است با اجرای سپیده. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر بهمن ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا.
این آیین روزنامه نگارا در روز دستگیر و زندانی میشن. دولت به جای این که به فکر حل مسائل سیاسی، اقتصادی، معیشتی، آموزشی مردم باشه در این کارا را میکنه. به قول معروف آیینه در نقشه به نوراز خود شکن. آیینه شکستن خطاست.
اینا باید اعدام بشن. پرت و پلا می نویسن. از رهبر ما بد میگن. رهبر ما نماینده خدان. هر کی بدش بگه باید اعدام بشه.
خواستم بگم اشتباه نکنید، روزنامه نگارای ما رو بردن هتل که آرامش داشته باشن، برای دوران ریاست جمهوری جدید بتونن مقاله های خوبی بنویسن.
صدای شما، صدای فرداست.
I'm trying.